ساعت 9 اینجا ایران است. شبکه رادیوی جوان.
ما یه جوان 22 ساله بوشهریام، رادیو جوان دوست همه جوانای بندرن. ما مردم ایران کنار هم از تمام سختی ها و مشکلات عبور می کنیم. ما جوانه ایران با همت و تلاش خامون تمام کله دنیا فتح می کنیم. ما یه جوون بوشهریام، اینجا رادیو جوون شنیده میشیم.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدایی که بر ذات وی محال است هرگز برد عقل پی. سلام خانم آقایان، صبحتون بخیر. امروز شنبه 15 آبان 1400 خورشیدی، 6 نوامبر 2021 میلادی و 30 ربیع الاول 1443 قمری هست. من احسان مهرجو هستم و شما شنونده برنامه رادیو از رادیو جوان هستید. رادیوم یک برنامه علمی هست که هر هفته از شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 صبح تا حوالی 9:45 دقیقه به صورت زنده از رادیو جوان موج اف ام ردیف 8 مگاهرتز تقدیم شما عزیزان میشه. صفحه برنامه رادیوم در فضای مجازی نشانیش از @ra.radium، ما رو همین الان فالو بکنید. اطلاعاتی بیش از آنچه در برنامه خدمت شما ارائه میشه در صفحه قرار میگیره و مرتبط با اخبار و صحبتایی که در برنامه هم مطرح میشه سعی میکنید که باز مطالبی رو در خدمت شما در واقع ارائه بکنیم. 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما رو فراموش نکنید. هر انتقاد و پیشنهادی که دارید با این شماره تماس بگیرید، منتقل بکنید. همکاران من در واحد ارتباطات نظرات شما رو دریافت میکنن و به تیم سازنده منتقل میکنن. و فراموش نکنید که اپلیکیشن ایران صدا رو هم نصب بکنید روی گوشی‌های همراه خودتون. هر کجا و هر زمان میتونید همه برنامه‌های شبکه‌های رادیویی به ویژه رادیو جوان و برنامه رادیوم رو گوش بکنید. از بخش آرشیو میتونید به برنامه‌های روزهای گذشته هم دسترسی داشته باشید. به هر دلیل شاید اپلیکیشن ایران صدا روی گوشی شما کار نکنه، سایت رادیو جوان رو فراموش نکنید. نشانی سایت رادیو جوان هست www.radiojavan.ir. اونجا هم با صفحه برنامه رادیوم تو همون صفحه اول میتونید مشاهده بکنید. کلیک بکنید روی لوگو رادیوم که عکس یک رادیو نارنجی رنگ هست، به صفحه برنامه ما میرید. از بخش آرشیو هم باز میتونید برنامه روزهای گذشته رو دسترسی داشته باشید، بشنوید، دانلود بکنید، برای دوستانتون هم ارسال کنید. خب دیگه متوجه شدید دیگه، سیاوش امروز غایب هست، به ترافیک خورده، بارون خورده. نمیدونم چطور به من نمیخوره ترافیک، بارون چرا به من نمیخوره، من چرا غیبت نمیکنم اینجا. به هر حال میریم سراغ سوال برنامه امروز ما. سوالی که براتون در نظر گرفتم این هست، به ما پیامک بزنید یا تماس تلفنی بگیرید با برنامه، بگید که گورخرها سفیدن با خطهای مشکی روی بدنشون یا مشکیان با خطهای سفید روی بدن. داستان از چه قراره، یا اینکه اصلا نه سفید نیستن یا مشکی هم نیستن. یکی از همکارا گفت اصلا اینا نه سفیدن نه مشکی، خاکستریان. نظر خودتون رو به ما منتقل بکنید. 30881 شماره پیامک برنامه رادیوم هست. تماس تلفنی هم میتونید بگیرید با شماره 2265 2104. قبل از اینکه ماشین جواب امروز رو بشنویم یک بار دیگه سوال رو اعلام میکنم، به ما بگید که گورخرها سفیدن با خطهای راه راه مشکی یا مشکی هستند با خطهای راه راه سفید. 3881 شماره پیامک برنامه است. 2265 2104 شماره تلفن برنامه است. اما بشنویم سوال ماشین جواب امروز رو.
در ماشین جواب امروز به سراغ ظرفیت مغز می کنیم. سالهای طولانی توان و حافظه مغز ما یه ابهام و سوال بوده و هنوز هم در این مورد ابهامهایی وجود داره، اما برای همه دانشمندان مشخص شده ظرفیت مغز ما برای ذخیره سازی از اون چیزی که تصور میشد بسیار بیشتره. حالا سوال اینه که مقدار واقعی ظرفیت مغز ما چقدره؟ رادیو امروز را دست ندین. در بخش بعدی ماشین جواب پاسخ دانشمندان و کارشناسان رو در این مورد توضیح میدم.
صفحه مجازی ما را دنبال کنید. ra.radium شما رادیوم را می شنوید. ra.radium.
خب ماشین جواب رو شنیدی، مرتبط با مغز بود. پرونده ویژه امروز ما هم بی ارتباط با مغز نیستش و در همین خصوص میخوایم صحبت بکنیم. اما بریم سراغ خبرهای علم و فناوری. چند تا خبر خوب دست اول براتون آماده کردم امروز. خبر اول، خوشایند کسانی هستش که از واکسن زدن به خاطر سوزنش میترسن. رباتی که واکسیناسیون رو بدون سوزن انجام میدهد. پژوهشگران دانشگاه واترلو رباتی رو طراحی و ساختن که میتونه تزریق واکسن رو به صورت خودکار و بدون نیاز به سوزن انجام بده. یا لالعجب، خیلی عجیبه، یعنی بدون اینکه سوزن استفاده بشه تزریق صورت بگیره. این ربات اسمش از کوبی، من یاد ماهواره میندازه که در فضا هستش، تو کیهان‌شناسی استفاده میشه و توسط یک استارتاپ وابسته دانشگاه واترلو ساخته شده و به گفته پژوهشگرانی که روی این ربات کار کردن، این نخستین رباتیه در تاریخ که تونسته و میتونه یک تزریق عضلانی رو با موفقیت انجام بده و نیاز به سوزن و سرسوزن نیستش. و به این صورتی که وقتی که شناسه بیمار رو تایید بشه، این ربات یک ویال واکسن رو میره خودش از اون جایی که محل ذخیره سازی هستش، مثلا در کلینیک یا بیمارستان، یک ویال رو برمی‌داره، یعنی از اون شیشه ها رو برمی‌داره، بعد یک حسگر لیزری، یک حسگر لیدار که روی بازوی رباتیک قرار داره، میاد نقشه دیجیتالی سه‌بعدی از بدن بیمار تهیه می‌کنه، بعد به کمک الگوریتم‌های هوش مصنوعی اون نقشه تجزیه و تحلیل میشه، محل مناسب تزریق شناسایی میشه و ربات میاد به صورت پرفشار از روزنه‌های بسیار ریز بافت پوست اون واکسن رو با فشار تزریق میکنه و وارد بدن میکنه و بدین ترتیب بدون استفاده از سوزن واکسن و میشه گفت تزریق صورت میگیره. 2 سال اعلام کردن طول میکشه که در واقع بخواد به صورت عمومی وارد بازار بشه اینو از واکسن، ولی قطعاً وقتی که ارائه بشه میشه گفتش که آمار واکسیناسیون، حالا از هر نوعی که میخواد اون واکسن باشه، میره بالاتر، چون مطمئنم یه ده ترس از سوزن دارن، به خاطر ترس از سوزن هستش که نمیرن واکسن بزنن. حالا یه مقدار بریم فاصله بگیریم از زمین، بریم به فضا، به سمت ماه بریم. پرونده ویژه‌مون هم به ماه هم ربط داره. الان ممکنه بگید که چجوری هم به مغز ربط داره هم به ماه ربط داره. ناسا در بیانیه جدید خودش اعلام کرده که قصد داره یک فرودگر رو برای حفاری و استخراج یخ به سطح قطب جنوب ماه بفرسته. این ماموریت به نظر میرسه که اواخر سال 2022 در نزدیکی دهانه شکلتون ماه انجام بشه. میدونین که ماه به خاطر برخوردهای بسیار زیادی که در گذشته با سطحش صورت گرفته، همواره و در حال حاضر هم داره صورت میگیره، دارای گودال‌ها و دهانه‌های برخوردی زیادی هستش. یکی از این دهانه‌ها اسمش هستش شکلتون و قرار هستش که این ماموریت در نزدیکی این دهانه صورت بگیره، کاوشگر بره اونجا و به این صورتی که وقتی در قطب جنوب ما نزدیک این دهانه فرود بیاد، مته‌ای رو که اسم مته هستش ترایدنت در واقع از کاوشگر خارج میشه. مته سعی میکنه که رگولیت ها یا سنگ پوشه های اون منطقه رو حفر بکنه و وقتی که تا حدود یک متر مته داخل سطح ماه فرو رفت، اون موادی رو که در واقع حفاری کرده رو میاره رو سطح ماه و اونجا شروع میکنه خودش تجزیه و تحلیل کردن و به دنبال آب میگرده. به نظر میرسه که جستجو برای آب هنوز هم در دستور کار دانشمندان علوم سیاره‌ای و کیهانشناسان حتی قرار داره. یک تیر و 50 نشان، نوعی آزمایش خون که میتواند 50 نوع سرطان را تشخیص دهد. یکی از معتبرترین مراکز و دانشگاه‌های علوم پزشکی به نام مایو کلینیک قصد داره آزمایش خون جدیدی را ارائه بکنه که میتونه بیش از 50 نوع مختلف سرطان رو تشخیص بده و اعلام شده که تا پایان سال جاری این تست قابل ارائه خواهد بود. چیزی که متخصصان و پژوهشگران این دانشگاه اعلام کردند، گفتند که خون انسان حاوی مشخصهایی از دی ان ای هست و این آزمایش دی ان ای موجود در سلول سرطانی رو میاد ردیابی میکنه و نشون میده که این شخص کدام یکی از حالا سرطانهای مختلف میتونه بهش مبتلا بشه و احتمال ابتلا این شخص بهش وجود داره. هزینه آزمایش البته خیلی بالا اعلام شده، متاسفانه $950 هزینه این آزمایش هست، یه چیزی هول و هوش مثلا 25 میلیون تومان. البته برای تشخیص 50 نوع سرطان به نظر میسه رقم خیلی بالایی نباشه، هر سرطان 500 هزار تومان مثلا تشخیصش میشه، 50 تا میشه 25 میلیون دیگه. و ببخشید، جالب تر این که اونجا هم در واقع تحت پوشش بیمه قرار نداره این در واقع آزمایش خون. فعلا سازنده ها هنوز دارن روش کار میکنن تا تاییدیه نهایی FDA سازمان غذا و داروی آمریکا رو براش بگیرن و میگم گفتن که اگر اتفاق پیش نیاد ظرف یکی دو ماه آینده روانه بازار خواهد شد. خبر بعدی هم بد نیستش، یک ماده مصنوعی جدیدی ساخته شده که محیط اطراف خودش رو احساس میکنه. پژوهشگران آمریکایی توی بررسی خودشون یک ماده مصنوعی جدید رو ابداع کردن که محیط رو احساس میکنه و میتونه تجزیه و تحلیل بکنه و نسبت به آن چیزی که تجزیه و تحلیل کرده واکنش نشون بده. مثلا یک پهپاد در حال ارسال کالا میتونه محیط خودش رو، جهت باد رو، سرعت رو و عوارض طبیعی، رویدادهایی که رخ داده احتمالاً در مسیر رو شناسایی بکنه، تحلیل بکنه و تصمیم بگیره که حتی مثلا مسیر متفاوت از آنچه براش در نظر گرفته شده رو بخواد طی بکنه تا کالا رو به مقصد برسونه. البته که خیلی کاربردهای دیگه ای هم داره، برای مثال بعضی از نمونه های طبیعی این عملکردها بخوام بگم عبارتن از واکنش سریع آرواره های گیاه گوشخار موسوم به ونوس مگزخار برای گرفتن یک حشره. آفتاب پرست هایی که رنگ پوست خودشون رو تغییر میدن تا با محیط اطراف خودشون ترکیب بشن، مخروط های کاج، اینا همه در واقع حسگرهایی دارند که شاید ما فکر کنیم که اینا بیجان هستن، ولی حسگرهایی دارند که نسبت به محیط واکنش نشون میدن و حالا این ماده مصنوعی میتونه مثل این مواردی که مثال زدم محیط رو حس کنه. گفتم که ناسا قرار هستش که یک کاوشگری رو روی سطح ماه فرود بیاره تا در واقع با اون مته‌ای که روش هست در ناحیه دهانه شکلتون حفاری انجام بشه تا یک متر و در جستجوی آب باشه و حالا نشانه های از آب در فاصله 12 میلیارد سال نوری از زمین رصد شده. خیلی عجیب و غریب هست، کهکشانی رو پیدا کردن که 12.8 میلیارد سال نوری از زمین فاصله اش است. وقتی میگیم 12.8 میلیارد سال نوری، کافیه بدونیم که جهان هستی ما، عالم هستی، طبق آخرین یافته های دانشمندان 13.8 میلیارد سال از عمرش میگذره و این کهکشان متعلق به 1 میلیارد سالگیه در از عالم هست. و حالا توی این کهکشان، کهکشان بزرگی هم هستش به اسم SPT-03158، تونستن رده هایی از آب رو مشاهده بکنند و به نظر میرسه که آب خیلی دوردست‌تر از سیاره زمین و منظومه شمسی ما هم وجود داره، چون میدونیم که الان پروژه های بسیار زیادی هستن که دارن روی این کار میکنن که آیا در منظومه شمسی خودمون، در همین چند قدمی خودمون، سیاره زمین خودمون، آیا آب وجود داره یا نه. و البته که آبی که در واقع به صورت مثلا مایعی که ما روی زمین میشناسیم هنوز روی سیاره های دیگه به صورت مستقیم در واقع پیدا نشده. یخ آب پیدا شده، یخ پیدا شده ولی و در فازهای دیگرش هم به همین صورت، ولی این که مولکول‌های آب در این کهکشان پیدا شده خیلی عجیب و غریب هست و به نظر میرسه که رازهای پیدایش جهان هستی روز به روز بیشتر داریم به برملا شدنش نزدیکتر میشیم. خب ساعت 9:16:45 دیگه 9:17 الان میشه. برنامه رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان. از شما سوال کردم که گورخرها، اون چیزی که بهشون زبرا میگن به انگلیسی، چون بعضی از حیوانات در واقع چیزی که ما به فارسی میگیم با معادل انگلیسیش حیوان دیگه رو متبادر میکنه. قبلا هم گفتم مثل شیر و ببر که در هند به شیر تایگر میگن، به ببر لاین میگن. به ما بگید که گورخرها مشکیان با راهروهای سفید یا سفیدن با راهروهای مشکی. 30881 شماره پیامک برنامه است.
شنونده های عزیز، صدای ما روی موج FM ردیف 88 در حال ارساله. برای ارتباط با بخش فضای رادیوم به ra.radium برید.
عجب، چه جالب، یعنی اگه یه روز فضا بریم هم رادیوم داریم؟
سیاوش، الان باید اینو میگفتی؟
احسان جان، من که نمیدونم چی تو سرته، ولی شما شنونده های رادیومی میتونید همین حالا به صفحه ما در فضای مجازی دسترسی داشته باشید و از طریق نشونی ra.radium ما رو دنبال کنید.
رادیوم. خب چند تا پیامک بخونم براتون. دوست عزیز با چهار شماره آخر 95 97 گفتن که گورخر سفید با خالهای سیاه. و دوست دیگه پیامک زدن، علی اسعدی از تهران، گفتن چی میشه آقا احسان یک بار پیام منو بخونی، سفید هستن. خوندم، دیدید که هیچی نشد. جواد از بجنورد گفتن با سلام و خسته نباشید، گورخر مشکیه با خطوط سفید. دوستی با چهار شماره آخر 5393 گفتن قهوه‌ای هست. و امیر حسین حسینزاده از زاهدان هم گفتن سلام، گورخرها سفیدن با خطهای راهروی مشکی. پیام ها خیلی زیاده، دوستان توضیح هم بدید از کجا فهمیدن کی اصلا اومده روی نژاد گورخرها کار کرده و این که اصلا این خطوط چطور شکل میگیرن. اگر اینا بتونید به ما بگید که خیلی جالب میشه. و نسبت به خبرها خیلی واکنش خوبی دارید نشون میدین. بعضی از دوستان پیامک زدن نسبت به خبرها، چیزایی که اعلام کردن واکنششون دادن، مثل میم سایبان از بندر انزلی که درباره ماه که گفتن اگر بشر بتونه روی ماه آب پیدا بکنه خدا به داد ماه برسه که چه بلوایی حالا اون موقع بشه. و پیامک آخر این بخشم ابوالفضل ملا حسینی از قم گفتن که رنگ گورخر سفیده و از زیر شکم آن مشخصهایی که سفید با رنگهای سیاه هست خارج میشه. ممنون که پیامک زدید، همچنان منتظر دریافت پیامک‌های شما هستیم.
آخرین پیامک آخرین اخبار
مستند رو رادیو میبشنوید.
شیرین ترین گفتگوهای علمی رو هم در رادیو بشنوید.
ذهن کنجکاو خودتون رو رادیومی به چالش بکشید با
برنامه رادیو موج اف ام ردیف 88 رادیو جوان.
برای رادیومی شدن فقط کافیه به صفحه ما در فضای مجازی سر بزنید.
ra.radio.
ra.radio. شما رادیوم را میشنوید.
پرونده ویژه رادیوم ra.radio.
وقتی یک جلسه کاری تشکیل میشه یا قرار هست تشکیل بشه، خیلی از کسانی که میخوان دعوت بکنن که اصلا توی جلسه چه کسانی باشن، وقتی یک پروژه‌ای رو میخوان حالا روش برنامه‌ریزی بکنن از قبل و اولین ایده ها رو بیان مطرح بکنن، معمولا میگن که کسایی که خب سوابق خیلی درخشانی داشتن، خوب اجرا کردن پروژه قبلی رو، بیان توی جلسه. و معمولا کسایی که خیلی پراکنده صحبت میکنن، خیلی حالا تخیلی به قول خودمون فکر میکنن، توی جلسه راه نمیدن. امروز میخوایم از این بگیم که چطور مثل فاتحان ماه فکر بکنیم. شاید براتون سوال باشه که یعنی چی مثل فاتحان ماه فکر بکنیم، مگه فاتحان ماه چطور فکر میکردن؟ البته که خب ممکنه این یه مثال باشه، ولی امروز میخوام گفتگو بکنم با خانم مهرسا شرع الاسلام، روانشناس و پژوهشگر حوزه مغز و علوم شناختی، در این خصوص بیشتر با ایشون گپ بزنم. خانم شرع الاسلام سلام.
سلام آقای مهرجو، سلام به همه شنوندگان عزیز رادیو.
فاتحان ماه مگه چطور فکر میکردند که ما بخوایم مثل اونا فکر بکنیم؟
بحث فاتحان ماه از اونجایی بر من جذاب شد که من کلا درباره سفر انسان به ماه شروع کردم به خوندن و تحقیق کردن که اصلا چی شده که یه جایی انسان این جرأت رو پیدا کرده که بخواد به یه ایده‌ای فکر کنه که تا این حد دور از دسترسه. و داشتم فکر میکردم شاید اونا انقدرم براشون قضیه غیر ممکن نبوده، شاید مطمئن بودن.
آها.
اما خیلی جالب،
یعنی برای ما عجیبه، برای اونا خیلی عجیب نبود، گفتم بریم دیگه.
یعنی اون علمی که حالا داشتن به این نتیجه رسونده بودتشون که نما میتونید. و بعد دیدم که نه، قضیه همونقدر که برای ما شگفت انگیز بوده، برای اونها هم دور از دسترس و شگفت انگیز بوده. یعنی ماجرا اینجوری بوده که وقتی که توی سخنرانی کندی میاد مطرح میشه این ایده که حالا باید
رئیس جمهور آمریکا
دقیقاً که بعد بریم به سمت سفر به ماه، من توی یادداشت‌ها و کامنت‌هایی که دانشمندای در واقع حاضر در اون برنامه داده بودن میخوندم که اونا میگفتن فکر می‌کنیم داره شوخی میکنه، فکر میکنیم قضیه جدی نیست. و
انقدر رئیس جمهورا که کم نیستن میان یهو یه چیزی رو مطرح میکنن، جو میدن، اونا فکر کردن رئیس جمهورشون داره جو میده.
بله دقیقا، اونا هم احساس کرده بودن داره جو میده. و بعد دیدن که نه، کم کم انگار داره میگه که شما باید ما رو غافلگیر کنید و این پروژه رو انجام بدید. و خود
کندی دانشمندا میگه شما خودش توپ انداخت زمین اونا، من نمیدونم.
و در واقع این پروژه شروع میشه. خب حتی انقدرم این قضیه ماه غافلگیر کننده بود که بعد از اینم که انجام میشه و انسان بالاخره پاشو روی کره ماه میذاره، بعدش انقدر کتاب ها نوشته میشه که تازه همین برنامه هم دروغ بوده. یعنی اینقدر قضیه
اصلا ما گفتیم این اصطلاح مگه میخوای آپولو هوا کنی از همینجا اومد دیگه. انقدر رفتن به ماه با فضاپیمای آپولو عجیب و غریب بود که وقتی انسان با آپولو رفت به ماه، فکر می‌کردن که اصلا چیز نشدنیه و دیگه کسی نمیتونه. هر کسی ایده بزرگی مطرح می‌کرد میگفت اگه می‌خوای آپولو هوا کنی کار اینقدر سختیه. چه جالب.
و حالا ماجرا اینطوریه که واقعا ما میدونیم دیگه، یعنی بعدن دانشمندای ناسا اومدن کلی ثابت کردن که واقعا ما به ماه سفر کردیم و واقعا آرمسترانگ پاشو روی ماه گذاشت. و بعدن هم که همین پیشرفتایی که در زمینه فضایی داریم می‌بینیم که حیرت انگیزه. بله. همین اخباری که شما همیشه در واقع مطرح می‌کنید دنبال می‌کنم و هر بار شگفت زده می‌شم، احساس می‌کنم فیلم علمی تخیلی دارم یه موقع میبینم. و وقتی میریم عقب‌تر انگار میبینیم که اولین کسایی که مثل فاتحان ماه فکر کردن، یعنی اومدن یه چیزی که به نظر غیر ممکن میومده، یه راهی که به نظر اصلا وجود نداشته رو در دسترسش کردن، رو میبینیم اولین بار فاتحان ماه نبودن. ما انسان ها اصولاً جاهایی که داریم تکنولوژی های جدید رو ایجاد میکنیم، اصلا همون موقعی که انسان رفته به سمت اینکه آتش رو در واقع کشف کنه رفته ابزارهای جدید برای خودش بسازه، داشته به سبک فاتحان ماه فکر میکرده، چون داشته فراتر از الگوهای موجود و راه حل‌های موجود یه راهی رو در واقع به سراغش میرفته و این ریسک رو میکرده و این شاید نافرمانی رو میکرده و یه الگوی جدیدی رو ایجاد میکرده تا بتونه مسیر زندگی رو برای خودش راحت‌تر بکنه، رنجش رو کمتر بکنه و حال بهتری.
شما روی رفتار آدم ها بر اساس مدل فکریشون خب میدونم مطالعه کردید، معمولا کسانی که خیلی ذهن ساختاریافته و قاعده‌مند و اصطلاحا آوانگارد و چارچوب داری دارند، اینا بهترن به نظرتون برای اینکه میخوان رو پروژه ها ایده بدن، یا کسایی که ذهن نامنظم و پراکنده و شلختی؟ شلخته به معنی این نیستش که مثلا هر چیزی حالا از دهانش خارج میشه بخوام بگن، کسایی که خیلی پراکنده فکر میکنند.
اول از همه این که هر دوی این گروه ما بهشون تو تیم نیاز داریم، یعنی ما هم به آدم
باید باشن.
همیشه هم توی تیم هم حتی واسه زندگی خودمونم میتونم بگم که خلاقیت دیگه یه چیزی نیست که ما فقط توی کار و بیزینسمون بعد بهش در واقع نیاز داشته باشیم، ما توی زندگی خودمونم خیلی وقتا با مشکلاتی روبرو میشیم که باید بلد باشیم با یه راه حل جدید، با یه راه حل جایگزین باشون مواجه بشیم و حلشون کنیم. اما اگه بخوام بیشتر در موردش بگم، خب آدما شاید میتونیم بگیم ترجیح تفکرشون ممکنه به یه سمت بیشتر باشه، یعنی یه سری از افراد تفکر همگراشون بیشتر باشه، یعنی بیشتر روی خط متمرکزی جلو برن و همه موارد رو توی یک الگوهای مشخصی جلو ببرن و منظمتر فکر کنن، منظمتر صحبت کنن، منظمتر الگوها رو اجرا کنن. یه گروهی تفکر واگرا دارن، این گروهی که تفکر واگراشون بیشتره، حالا اینکه میگن نه اینکه مثلا بخوایم تقسیم بندی کنیم آدما رو، ترجیحشون به تفکر واگرا بیشتر، انگار مغزشون تو این بخش بیشتر در واقع رشد کرده، اینا خیلی تفکر پراکنده دارن، ایده های مختلف رو به هم ربط میدن و اطلاعات مختلف رو به هم دیگه رفت میدن و خیلی منظم فکر نمی کنن،
ولی جلسات طولانی میکنن.
ولی جلسات طولانی
دیر به جمع‌بندی میرسه، جلسات
دیر به جمع‌بندی میرسن، ولی ایده های خلاقانه تر میدن. و حالا قسمت جالب این ماجرا اینه که حالا
یه سوال، واقعا باید بگیم اینها ایده های خلاقانه تری رو میدن یا اینکه نه چون که دارن پراکنده فکر میکنن و بارش فکرشون خیلی زیاد هست و هر ایده ای که به ذهنشون برسه مطرح میکنن، تو دل اونها یهو چیزای جذابی هم پیدا میشه؟
جرأت اینو دارن که خارج از جعبه فکر کنن. این جرأت رو دارن، یعنی چون دقیقاً چون توی الگوی جلو نمیرن و الگوها رو یه جوری میتونن بذارن کنار و فکر کنن. این توانایی دارن، یعنی این شکل از در واقع فکر کردن فقط نیستش که داره به نتیجه میرسونتشون، این که میتونن بیرون از الگوها فکر کنن.
خب شما میگید که خوبه که ما خودمونم اینجوری باشیم، یعنی چی؟ یعنی منی که ذهن ساختارمند و قاعده‌مندی دارم، منظمی دارم، بیام اون مدلی هم فکر بکنم میشه؟
میشه، باید تمرینش کنی. مثلا اول از همه این که یه نکته خیلی مهم واسه گروه های بارش فکری،
یعنی ذهن هر دو قابلیت داشته باشه،
باید هم باید سویچ کنیم بین این دوتا قابلیت. کلا حتی تفکر خلاق حاصل یک شکل از فکر کردن نیست، حاصل جابجایی بین شکل های مختلفی از فکر کردن.
خب مگه ذاتی نیستش الگوهای فکری ما یا اینکه قابلیت گیریه؟
هم یه بخشی شاید قابل، میتونیم بگیم قابل یادگیری، طرز فکر قابل یادگیریه، شاید بخشش هم ذاتی باشه.
میدونی چرا میپرسم؟ چون دیدم خیلی جاها کلاس‌های تفکر خلاق یا کلاس‌های خلاقیت برگزار میشه، بعد من همیشه برام سوال بود مگه خلاقیت هم یاد دادنیه؟ یه آدم یا خلاق هست یا خلاق نیست یا نیمه خلاقه. چطور یه آدمی که خلاق نیست رو بیم خلاقش بکنیم؟ شدنیه به نظر شما؟
شدنیه. یه کتابی هست به اسم منحنی خلاقیت، آقای آلنگانت این کتابو نوشته. بله. ایشون یک شکل جدیدی از مطالعه روی خلاقیت رو دارن روش کار میکنن. این شکل جدید از مطالعه خلاقیت به این شکلی که به جای اینکه ما بیایم خیلی از نگاه روانشناسی یا از نگاه تجربه های خلاق بیایم بررسی کنیم، بله، خلاقیت رو، میاد از در واقع علم داده، از دیتا ساینس و نوروساینس استفاده میکنه برای رمزگشایی خلاقیت و میگه خلاقیت قابل یادگیریه و خلاقیت یک پدیده فردی نیست، یک پدیده اجتماعیه. یعنی یک ایده خلاق وقتی ایجاد میشه، دقیقاً این مورد رو شما هم توی حرفاتون داشتین که توی گروهی من هستم، که اون ایده داره توی اون گروه در واقع، حالا من به عنوان یه فردی که میتونم مثلا خارج از جعبه فکر کنم، اون ایده رو مطرح میکنم، بعد توی گروه توسط یک فردی که همگراتر و عملگراتره چکشکاری میشه اون ایده، و بعد توی بستر جامعه‌ای که توان اینو داره که این ایده توش اجرا بشه، در واقع اون ایده میاد و اجرا میشه. یعنی این مجموعه، این سیستم رو ما نیاز داریم برای اینکه یک اتفاق خلاقانه رو ایجاد کنیم. خلاقیت رو توی خیلی از ورکشاپ‌ها و کارگاه‌هایی که در واقع داره برگزار میشه، میان یک پدیده فردی میبینن.
درست.
که یک نفر به تنهایی بیاد یه ایده بزنه. خب اون ایده ارزش زیادی نداره، چون اول از همه اون ایده باید به یک سمتی بره که بتونه اجرا بشه و بعد بستری بعد براش وجود داشته باشه که اون قابلیت رو داشته باشه.
خب حالا ما داریم میگیم که فکر کردن مثل فاتحان ماه، شما بخواید راهکار بدید، بخواید فکر بکنید چجوری فکر
برای اینکه مثل فاتحان ماه فکر کن، که در واقع این یک استعاره است برای اینکه ما بتونیم تفکر واگرای خودمون رو پرورش بدیم. اولین موضوعی که وجود داره اینه که قصه یه تشبیه جالبی در واقع میتونیم اینجا داشته باشیم. قصه فکر کردن مثل زنبور عسل و مگس. زنبور عسل رو ما هممون یک در واقع حشره باهوشی میدونیم، چون علاوه بر اینکه میتونه در واقع اون چیزای شیرین رو پیدا بکنه، میتونه به سمت نور حرکت خودش رو جلو ببره و میتونه حتی چیزای